بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، اجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل و تصدق علینا، ان الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تبعیت از ولایت فقیه، خصوصا در حوزه مصالح اجتماعی به معنای واقعی کلمه، جزء واجبات است. یکی از شؤون ولایت فقیه مدیریت عرصه جنگ و صلح است، یعنی در دوره‌ای که نظام اسلامی درگیر با شرایط جنگ بوده باشد، تصمیم کمی و کیفی و چگونگی هدایت شرایط جنگ یا صلح جزء شؤونات ولی فقیه هست که به عنوان یک امر لازم الاتباع بر آحاد جامعه متبع است و ما جدن وظیفه تبعیت داریم. اون چی که در چند ساعت اخیر رخ داده است به عنوان آتش بس فعلی و موقت، حالا به تعبیری به مدت دو هفته، این جدن از جهت سقرای قضیه برای ما مبهم است. در ناحیه کبرا که این حکم فقهی بود هیچ شکی نیست، بحثی وجود ندارد. لکن اون چی که اعلام شده است امضای شورای عالی امنیت ملی است که این شورا از جهت حقوقی زیر نظر دولت جمهوری اسلامی ایران است، هرچند رهبری در اونجا نماینده دارد، بله، لکن یک جایگاه دولتی است، زیر نظر دولت است. به معنای واقعی کلمه این امضا و این بیانیه کف کار رو عرض بکنم برای ما ابهام دارد. خب در شرایطی هم هستیم که به خاطر این وضعیت بسیار حساس و خاص و خطرناک، امام جامعه صلاح بر ظهور و بروزشون نیست. نمیشه که علنی حضور پیدا بکنن و خودشون مستقیم رأیشون رو مستقیم اعلان بکنن. لکن ما سؤال داریم، چرا مثل قضایای دیگر از طرف خود ایشون اقلا یک بیانیه صادر نشده است که معلوم بشه این مسئله آیا با طیب خاطر بوده، آیا با صلاح دید جدی بوده یا نه اکراه و تحمیل و بازی‌های سیاسی و قضایی تو کار بوده. این برای ما واقعا نقطه مبهمی است، مخصوصا که وقتی به مفاد این برنامه آدم دقت میکنه. خب شما 10 تا شرط گذاشتی، ادعا میکنید که اونا قبول کردن، خیلی خوب، از همه امروز میگیرن اجرا بکنن، چرا دیگه مذاکره؟ برای چی میخوام مذاکره صورت بگیره؟ شما پای میز مذاکره دیگه میخوام چی بگید؟ اگر صورت مسئله این است که اون طرف همه این 10 شرط رو قبول کرده، ما خیلی موافقیم، خیلی عالیه، از همه امروز یکی پس از دیگری بره عمل بکنه، تا 2 هفته اشکال نداره، ما میگیم تا 3 هفته یکی یکی بره عمل بکنه، اجرا که شد و عملیاتی که شد ما اسلحه رو زمین میذاریم، هیچ حرفی هم نداریم. ولی شما میگید بریم پای میز مذاکره جزئیات رو اونجا تبیین بکنیم بعد ببینیم چی میشه. تو با چی میخوام مذاکره بکنی؟ چی میخوام مذاکره بکنی؟ نکنه که داری فرصت رو از دست میدی، نکنه که داری راه های نفوذ رو متاسفانه باز میکنه که گرفتاری جدیدی پیش بیاد. فرهنگ قرآن این نیست. سوره مبارکه توبه اگر اشتباه نکنم آیه 36، قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. چی آیه ایه؟ ببینید آیه رو، بعضی ها خیال کردن این کافه قید ضمیر فاعلیه، اشتباه میکنن، این کافه قید اصل قتاله. یعنی چی؟ قاتل المشرکین کافه، با مشرکین قتال بکنید تا که تا نهایتش، تا انتهاش، تا جایی که اینا ریشه کن بشن. بعد محمد کما یقاتلونکم کافه، کما اینکه اونم هدفشون اینه، دشمنم هدفش اینه که شما رو کامل ریشه کن بکن. چجور میشه وقتی او هدفش ریشه کن کردن شما هست شما به کمتر از او رضایت بدی؟ مگه میشه آخه؟ در این که دشمن ما مستعصل شده بحثی نیست، اتفاقا حرف ما همینجاست، دشمن واقعا مستعصل شده، واقعا حساب و کتاباش کاملا به هم ریخته، اصلا فکر نمیکرد جنگی که توقع 3 روز رو داشت 40 روز طول بکشه، بدونم با این نتایج، فکرشو نمیکرد، شاید تو خوابم نمیدید. خب این میدانی که به لطف خدا با دعای امام زمان، با عنایت حضرت، با ایستادگی این ملت، این مردم، مردمی که خودمان وقتی شباب اینه کیا دارن میان پایین تجمعات، خدا میدونه که قادر صحنه‌ای رو من دیدم دل آدم رو طوفانی میکنه، از صغیرش و کبیرش، پیرزنش که باید رو ویلچر بیاد، اینا اراده الهیست. به لطف امام زمان، به اراده الهی، به همت این مردم کار تا اینجا پیش اومده. از اون ور دارن طرح استیضاح این خبیث رو مطرح میکنن. از اون طرف 30 از مهمترین مسئولان نظامیش یا استعفا دادن یا برکنارشون کردن. یعنی یه شبه کودتای نظامی. جنگ داره به این مراحل خوب داره پیش میره. اون وقت شما میبگی 2 هفته آتش بس، بعد بریم پای میز مذاکره، اونم کجا؟ پاکستان. شما به دولت پاکستان چقدر اعتماد داری؟ این میگه چقدر دلسوز شماست. روسیه و چین میان اون رو وتو میکنن، اون بیانیه اخیر رو به دفاع از ایران اون رو وتو میکنن. این آقا میاد رأی ممتنع میده، به چی میخوای اعتماد بکنی؟ رو چه حساب آخه؟ با چه توجیه دارن این کارا رو میکنن؟ و از همه اینها مهمتر همونطور که عرض کردن، ما هیچ امضا و بیانیه سریع از رهبری برامون نرسیده. عکسشو نشون میدن، به نام ایشون خرج میکنن، نماینده ایشون هم بله توی اون شورای دفاع هست، ولی رأی خود ایشون کجاست؟ با ما نشون بدید، حق داریم بدونیم، بفهمیم با کی به خاطر بوده یا نه، بفهمیم تحمیل بوده یا نه. خدا میدونه آقا من از امروز، حالا اینا رو خیلی هم نمیدونستم بگم یا نگم، همینطور ذهنم درگیر اون قضیه حانیتر اوروه در دیداری که با ابن زیاد داشتم، خیلی واقعا این قضیه من از صبح داره رنج میده. مستظر هستید در اون قیام جناب مسلم، خب این خبیث عبیدالله ابن زیاد خیلی تونست نقش ایفا بکنه. از این طرف حانی ابن عروه شخصیت مهمی بود، این تیکه تاریخ آقا، نه عبرت ها، نه درس، نه خوب داشته باشی. عبیدالله ابن زیاد با یه حرکت وحشانی داعشوار، شبیه همین حرکات اینها، اومد وارد میدون شد، همه رو داشت سرکوف میکرد تا اینکه حانی قیام کرد. حانی رو دستگیر کردن، بردنش توی مجلس ابن زیاد. قبیله یا حانی قبیله بسیار قوی و مقتدر و شجاعی بود. وقتی که دیدن از حانی خبری نشده، رفتن دور کاخ به اون مجلس ابن زیاد رو محاصره کردن. شمشیرهایی که تا گردن این خبیث فاصله ای نداشت و واقعا تمام وجودش رو وحشت پر کرده بود. بعد این خبیث شریح قاضی اومد تو مردم، اومد تو همین قبیله هانی، گفت من شهادت میدم که جناب هانی حالش خوبه، با ابن زیاد داره مذاکره میکنه، صحبت میکنه، دارن به تفاهم و توافق میرسن، شما برگردید برید خونه هاتون، شلانه کارشون که تمام بکنن شلانه برمید. یک قیام آتشین آماده به کاره که تا ضربه نهایی فاصله نداشت رو، یک شهادت دروغ کذب این خبیث کلن به باد داد. اینا رفتن خونه هاشون، حانی بیچاره با سر صورت خونی توی این خونه ابن زیاد سرش زیر کردن زیرا، و متاسفانه به شهادت رسوند. مردم بیچاره باور کردن، گفتن بله دیگه، قاضی ابن شریح قاضی دیگه، وقتی این میگه که اینا در حال مذاکره هستن و مشکل نیست، لابد واقعیت همینه. شمشرا رو بده متفرق شدن و بلق ما بلق. آدم از این چیزا میترسه، از اینکه مردم رو پاشن از تو خیابونا کم کم سوس بکنن، از این که توی این مدت بیان فتنه های دیگه رو متاسفانه طراحی بکنن. آدم چجوری اعتماد بکنه؟ بابا از این ده بر یکیش اینه که به هیچ یک از محورهای مقاومت دیگه تعرض نشه. خب همه امروز لبنان چه اتفاق افتاده؟ همه امروز صبح چه اتفاق افتاده؟ اینا کورن؟ اینا کرن؟ نمیبینن؟ میگه خودتون شرط نکردید که یکیش اینه که به هیچ یک از محورهای مقاومت تعرض نشه؟ خب امروز چه اتفاق افتاده؟ حدود 300 کشته و زخمی تو لبنان ما داشتیم. یکی دیگه شده که به شما غرامت بدن، خسارت بدن. چی باورش میشه تو این جمع آمریکا بیاد خسارت بده؟ چی باورش میشه؟ به خدا بچه ها اینو باور نمی کنن. بچه ها اینو باور نمی کنن. ها شما دارید باور میکنید؟ خواهد دارید مذاکره بکنید؟ بله، محتملاتی دیگه ای هم هست، منم نمیخوام سرشو باز بکنم، چون بالاخره اسرار نظامی پیچیده تر از اونیست که آدم میخواد تصور بکنه. اینم یه اشاره بکنم که حالا اهلش بفهمن، البته به فضل خدا ما میفهمیم، توجه داریم. بله، محتملات دیگه تو این قضیه خودمون استشمام کردیم، ولی آیا راه دفع او محتملات این بود؟ الان یه حال خدا به خیر بگذرونه مردمی که واقعا این همه درد و رنج و زحمت کشیدن تا اینجا به لطف خدا کار پیش اومده که ما نه تنها امید به پیروزیم، امید به فرج داریم. برو بالاتر، پیروزی که همه الان هم ما پیروزی، بیچاره ها مستعصل به هیچ یک از اهدافشون نرسیدن، نه اهداف اصلی، نه میانی، نه آخری، هیچ کدوم، فقط گرد و خاک کردن. خیال کردن او اول را اگر رهبری جامعه رو بزنن نظام پاشیده. خود آقا اتفاق واقعا آدم تعجب میکنه، این زبان، این نفس از کجا واقعا ناشی میشه؟ تو همین آخرین سخنرانی دوره حیات مبارکش بود که فرمود این نظام قائم به شخص نیست، فرمود تو خود ایشونا. بله، اشخاص در هر دوره وظیفه ای دارن و اشخاص باید وظیفه رو در دور خود رو انجام بدهن، ولی نظام قائم به شخص نیست. خدا رحمت که آقا آدم احساس میکنه از قیب بهش الهام شده. واقعا سید عزیز بنام چقدر قشنگ خوندن، چقدر خوش نفس بود، چقدر مطالب نابی رو واقعا اشاره کردن. چی بوده؟ خب خیال کردن اگر اینو بزنن نظام از هم پاشیده، ولی دیدن اتفاق نیفتاد. نمیدونم چرا بعضی ها تو داخل انقدر با بیش از حد بهشون میدون داده بشه. چرا اونا به جای مردم انقدر باید وحشت داشته باشه؟ مردم ما وحشت ندارن، ترس ندارن، تو راه پیمایی هم صدای انفجار دور و برشون، یکی عقب نشینه همه میرن جلو. شما خودتون برای من گفتید که گوشه و کنار خونتون رو دارن میزنن. او بزرگوار دیگه میگفت تو منطقه ما، میگفت شب میخواییم بخوابیم بیخ و گوشونو میزنن، صبحم باز با صدای انفجار بیدار میشه، ولی صحنه رو خالی نکردن. اینا دارن میترسن و وحشت میکنن از بعضی از ضرب‌العجل‌هایی که از 47 سال پیش بوده، نه از 48 ساعت گذشته. امیدواریم انشاءالله به لطف امام زمان این دوره هم به خیر بگذره، این فرج و گشایش و پیروزی که تا این مرحله پیش اومده هدر نره، انشاءالله به نتیجه قاطع برسه که نه تنها ما به پیروزی خوب برسیم، بلکه عرض میکنم، تأکید میکنم، انشاءالله به فرج امام زمان متصل بشه، انشاءالله شادی روح امام شهیدمون، امام کبیرمون، همه شهدامون، سرداران شهیدمون، رزمندگان شهیدمون، مردم شهیدمون و همه علما و فقها و شادی اموات خودتون به صلوات اینا بفرمایید. عرض شد بر اساس اون روایتی که از پیغمبر زمینه به آیه 23 سوره مبارکه نساء کردیم، مشخص شد که محارم نسبی به ذات با محارم نسبی به رضا هیچ فرقی نداره. محرم نسبی محرمه، چه نسبی به ذات اصلی بوده باشد چه از طریق رضا بوده باشد. فلذا تمام اون گروه های هفتگانی که در نسبی اصلی داشتیم، تمام اون هفت گروه رو در این محرم نسبی رضایی هم داریم. البته خب چون در بحث رضایی گاهی ممکن بچه دختر باشه یا پسر باشه، به حسب دختر بچه بودنش و پسر بچه بودنش قانونش فرق میکنه. اینا رو هم دیروز گفتم. اون بچه که از پرورشگاه وارد خونه میکنن، اگر دختر باشه با اون چهار روش میشه محرمش کرد. اگر این بچه که آوردن پسر باشه، با این چهار روش دیگه میشه محرمش کرد. یعنی روش‌های محرمیت بین دختر بچه با پسر بچه متفاوت بود که اینا رو گفتیم الحمدلله آن مرقوم هم فرمودن و بحث الحمدلله روشن شد. شاید ظاهری این بحث یه قدری پیچیده و سخت به نظر برسه، ولی من توصیه میکنم اگر رو مسئله دقت بکنید و با فرمول یاد بگیرید، اتفاقا هیچ پیچیدگی ندارد. فقط چون نامعنوسه آدم احساس میکنه کار سختیه، چون این مسئله متاسفانه کم گفته شده و نوعنم کم اطلاع دارن. اتفاقا حالا لطف خداست، واقعا لطف خدا، یکی از انگیزهایی که بنده رو ترغیب کرد، اولین مسئله که تو این مباحثمون تو این فقه الاسره پیش بگیریم در بخش احکام و صبیان دقیقا همینه. چون میدونم حتی در بین خواص و طلبا خیلی هستن که این ظرائف و جزئیات این مسئله رو کامل اشراف ندارن، مردم معمولی که هیچی واقعا خیلی ضعیفه. در بین خواص هم قاعد احساس میشه مسئله خوب جا نیفتاده، فلذا این برای ما انگیزه شد که به لطف امام زمان علیه السلام اینو دست بگیریم که مسئله واقعا به صورت علمی و فقاهتی جا بیفته. حالا این چند روزم به خاطر اقتضای مجلسمون، بالاخره حالا فراز و نشیبی که بوده، بعضی از دوستان حالا شرکت کامل و منظم نداشتن که من توصیه میکنم حتما به صوتهای جلسه مراجعه بکنید. صوتهای جلسه رو در مدرسه فقاهت بارگذاری کردم در ایتا، چون محدودیت وجود داره به خاطر این وضعیت ایام، خب نمیشده که صوتا رو تو ایتا بارگذاری بکنن، ولی در مدرسه فقاهت بارگذاری شده، هم متن کامل ترش و هم صوتا. دوستانی که توفیق و حضور نداشتن در خدمتشون نبودیم، حتما به اون صوتا مراجعه بکنن، با دقت مرور بکنن و اگرم صلاح میدونه اینا رو صفحه کاغذ برای خودشون پیاده بکنن. حالا اینجا امکاناتش نبود، ولی من حاضر بودم روی تخته وایت بورد به صورت نموداری بنویسیم که با دیدن بهتر جا بیفته. حالا در این حال اگر کسی ابهام داشته باشه انشالله بعد از این باز خدمتشون خواهیم بود. خب در تتمه همین مسئله رضا، شرایط رضا هم باقی مونده که به عنوان مسئله توفیلی و غفیلی بهش اشاره میکنیم. خوب دقت بفرمایید، اصل مسئله ما چیز دیگری است که از روز اول گفتیم. گفتیم احکام متبنی یا الولد المتبنی. اونی که مأموریت ما هست در این مسئله به لطف خدا تعقیب بکنیم اینه که بچه‌ای که به عنوان فرزند خواندگی انتخاب می‌شود، این بچه بعد از این که به سن بلوغ برسه و رشد و کمال پیدا بکنه، مسئله محرمیتش با اون زن و شوهر چی میشه؟ و این بچه را آوردن تو خونه که فرزند خواندهشون باشه، قراره که سالها با هم زندگی بکنه. الان که بچه برای محرمیتش مشکلی نداره، بالاخره نابالغه، غیر ممیز، حتی طوری نیست، ولی کم کم بزرگ میشه. وقتی که بزرگ شد به سن بلوغ رسید، اونجا این نه مادرش اونم نه پدرش، خب مسئله محرمیتش بانه چی میشه؟ ما مأموریتمونه که این مسئله رو روشن بکنیم. هدف اصلی اینه که گفتیم برای اثبات محرمیت در این مسئله دو راه کلی وجود دارد. راه اولش چی بود؟ رضا و شیرخوارگی، که راه اول همینجا در واقع تمومه، چون ما گفتیم راه دومش عقد نکاحه. لکن به خاطر اینکه این مسئله رضا و شیرخوارگی متوقف بر شرایطی هست، ما این شرایطش رو به صورت کلی، اونم غیر استدلالی، خوب دقت بکنید، چون آخه بحث اصلیمون نیست، بحث اصلیمون راهای اثبات محرمیته که ما به صورت استدلالی گفتیم و تموم شد، ولی بالاخره این منوط به یه شرایطی تو رضا هست که نمیشه هیچی ازش صحبت نکنیم، رد بشیم، صلاح نیست، نمیشه استدلالی و به صورت جزئی مفصل ازش صحبت بکنیم، چون یه بحث خیلی مفصلیه. ما اگه بخوایم شرایط رضا رو که حدود 5-6 شرط میشه دونه به دونه بیاریم و تک تکش رو بریم مستطل بکنیم، فکر میکنیم این چیزی شاید حدود یک ماه باز با تو همین بحث بمونیم. خب این درسته که مرتبطه به بحث هست، ولی بالاخره یه بحث توفیل و قفیلیه، بحث اصلی مون نیست. فلذا جمع بین این دو مسئله ما رو وادار کرد که شرایط رضا رو بیاریم مطرح بکنیم، ولی به صورت کلی و غیر استدلالی. حتی یه دونش رو تبرکن حالا استدلال کردیم، ولی بعدش باید شرایطش رو میگیم تا انشالله این روش اول همینجا تموم بشه، بعد از جلسه بعدی برسیم به روش دوم که یادمون نره دنبال چی بودیم. این بچه‌ای که فرزند خوانده انتخاب شده در روش دوم که عقد نکاح باشه، اونجا با چی جوری از طریق عقد نکاح محرمش کرد. خب پس بریم سر شرایط رضا و شیرخوارگی. یادداشت بفرمایید، تذکر در رضا و شیردهی باید این شرایط مجموعاً با هم لحاظ شوند تا محرمیت حاصل شود، و الا فلا. یعنی چی؟ یعنی اگر یک دونه از این شرایط نقض بشه، اون محرمیت حاصل نمی شود. شرایطش هم تقریبا حدود 5-6-7 مورد میشه، ولی من عمدن بعض از این شرایط رو نیاوردم چون خیلی کاربردی نیست. یعنی اگه الان به شما بگم میگید خب درسته این شرط معتبره، ولی خیلی کاربرد نداره. وقتی کاربرد نداشته باشه، ما هم خیلی انگیزه طرحش رو نداریم. فلذا این شرط رو به صورت کلی مطرح کردیم. بعد اون گوشم یادداشت بفرمایید که چون این بحث توفیلی و قفیلیه، یعنی غرض اصلی نیست، اینا رو به صورت استدلالی نیاوردیم. من آدرس رو میدم، حالا هر کسی خواست که مفصلتر مراجعه بکنه میتونه با آدرسش مراجعه بفرماید. آدرس این چیزه، من مطلب رو از تحریر الوسیله امام یادداشت بفرمایید، تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه، جلد 2 صفحه 237 به بعد. حتی به نسخه که بنده منزل دارم که نسخه چاپ جامعه مدرسین است، اینو چند بار بهتون گفتم، چون چاپای جدیدش صفحاتش جابجا شده، اونجا باید بگردید. احکام و رضا یا شرایط و رضا اگر اونجا پیدا بکنید دیگه مشخصه. خب بریم سراغ این شرایط شیردهی، که این شیردهی که موجب محرمیت می شود خود این شیردهی چه شرطی باز داشته باشد؟ خب یک، اولا قبل الحولین بوده باشد، قبل الحولین بوده باشد. حول یعنی سال، قبل الحولین یعنی قبل از دو سالگی. دقیق بفرمایید، ملاک حول و سال هم در این امور فقهی نوعا سال قمریه نه سال شمسی، مگر موارد خاص که دلیل داشته باشیم. مثلا در بحث خمس اگر خاطر مبارکتون باشه، اونجا دلیل داشتیم که سال شمسی هم کفایت میکند. از اون قرینه کشاورزی و زراعتی که تو بعضی از روایات بود، نمیدونم یادتون هست نه، گفتیم از اینجا ما استفاده میکنیم که مقصود سال شمسی هم میتونه باشه، چون گندم که بخواد رویش داشته باشه، اون رویش گندم که قمری نیست، اون شمسی ثابته. تو هر کشوری بری، هر جا که بری، اون فصل خودش رو داره. این نیست که مثلا اگر در یه سال گندم تو محرم رویش داشته، همراه با محرم که میچرخه میاد عقب، این گندم هم داره هی بیاد عقب. نه، حالا اینه که تسلط دارن گندم، من فکر میکنم اول پاییز
یا میکنن.
نه، برداشتش که یه دقیقا بله. حالا ما اگه حد معمولیش رو در نظر بگیریم، فکر میکنه مثلا آخر بهار باشه برداشت گندم، مثلا آخر بهار. حالا دیگه حالا به صورت معمولش عرض کردیم دیگه، اگر آخر بهار باشه، هر سال آخر بهاره. حالا چه اون موقع محرم باشه، چه سفر باشه، چه شوال باشه، چه ماه رمضان باشه، اینا میچرخه، ولی اون برداشت گندم همیشه ثابته. ما از این قرینه تو کتاب خمس استفاده کردیم که شما که میخواد سال خمس قرار بدیم، بر اساس سال شمسی هم میتونیم. خب یه بس بود که اونجا گفته بودیم، ولی در اینجا حولین کاملا اینا دیگه ماهای قمری میشه و مقصود 24 ماه قمری است. خب این عملش رو از باب تبرک یه استدلال براش بریم، یه روایت رو براتون عرض بکنیم، دیگه بقیه شرط رو ما استدلال نمی کنیم. هرچند من بعضش یاد داشتم کردم، ولی لازم نیست که دیگه خدمت شما بگیم که یاد داشت بکنیم. یاد داشت بفرمایید، ابو خداش المهری میگوید قلت لأبی جعفر علیه السلام. این ابی جعفر یعنی امام جواد علیه السلام، چون دو تا ابا جعفر داریم، یکی امام باقر، یکی امام جواد، که اینجا مقصود امام جواده. قلت لأبی جعفر امام جواد علیه السلام جعلت فداک ام ولد لی ارزعت جاریتن بالغه. این زیر کلمه بالغه رو زیرش رو خط بکش. به لبن ابنی، ایحرم علی نکاحها؟ علامت سوال، ایحرم علی نکاحها؟ بیا سر خط پاسخ حضرت. فقال علیه السلام لا رضاع بعد فطام. سه تا نقطه بذار، روایت ادامه داره ولی ما با ادامش کاری نداریم. آدرس عوالم العلوم، عوالم العلوم جلد 23 صفحه 477. جناب ابو خداش مهری میگه که من خدمت امام جواد علیه السلام بودم، به محضر حضرت عرض کردم جوئل تو فداد فداد بشم یبن رسول الله. آقا جان ام و ولد لی، مادر یکی از بچه هام، دقیق بفرمایید، ام و ولد لی، مادر یکی از بچه هام چی کار کرده؟ ارزعت جاریتن بالغه، مادری که از بچه‌ام شیر داده به یه دختر بچه‌ای که بالغه است. البته در اینجا به نظر میرسه بالغه، نه در شرف بلوغ، نه 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 در شرف بلوغ، یعنی نزدیک به حدود 9 ساله بوده، در شرف بلوغ بوده. ارضعت جاریتن بالغه، یعنی در شرف بلوغ بوده، سنش از 2 سال رد شده، حالا چقدر بوده دیگه.
این استشمام نمیشه که بالغا، یعنی کسی که در زمان شیردهی نبوده.
بله دیگه، مقصود ما دقیقا همینه، میخوام همین عرض بکنیم، یعنی دوره شیردهی رو رد کرده. حالا اینکه چقدر سنش بوده دقیقا مشخص نیست، ولی مطمئنن توی دوره شیرخوری و شیرخارگی نبوده، رد کرده. بله قطعا رد کرده. خب چجوری شیرش داده؟ به لبن ابنی. اینا همه نکته داره که انشالله توفیق باشه دیگه جلسه امروز که نمیسیم، جلسه بعدی عرض میکنم. اونم به شیر پسر خودم بهش شیر داده. ایحرمو علی نکاحها، حالا که مادر بچه من از شیر بچه من به این دختر شیر داده، آیا نکاح با ای بعدن برا من حرام میشه؟ حضرت جواب فرمودن که لا رباع بعد فطام، بعد از اینکه از شیر خارجی اینا رد میشن، که این همون 2 سالشون رو رد میکنن، دیگه رضا و شیرخارگی معنا ندارد. لا رضا یعنی اثری برای این رضا نیست، نه که نمیتونه شیر بخوره، ممکنه که بچه 9 سالش هم باشه 10 سالش هم باشه بره شیر بخوره. حالا به عنوان مزاح بخوام عرض بکنم، چون بحث علمی که نمیشه اسمشو گذاشت، بیشتر جمعمون مزاح داره، یکی از علمای اهل سنت، یکی او آمده فتوا داده که اگر شیرخوری در بزرگسالی هم باشه بازم اثر خودش رو داره. دیگه حالا ببینید چه اتفاقی میفته. دیگه چند سال پیش یه چیزی رو گفتن، حالا تو برای بعضی از دانشگاه ها جایی دیگه، ما فکر میکردیم اینا میخوان شوخی بکنن، بیشتر جنبه یه جوک داشت، ولی دیدیم نه، اینا مثل این که میخوان بزنن به همین فتاوا و از این چیزای از فتاوای شاذ و خاص و نادر سوء استفاده بکنن. دیگه حالا من به حرمت جایگاه علمی و منبر و درس اونجا که بیشتر از این باز نمی کنم، ولی متاسفانه مدتی این قصه سر زبان ها افتاده بود. عرض کنم حتی مشهور علمای سنت هم قبول ندارن، در علمایش که احدی قبول نداره، احدی، برای اینکه این روایت به قدر زیادی که کامل روشن است، این جای شک باقی نمونده. ولی در بین علما اهل سنت یه مورد من خودم دیدم که او یه نفر ادعا کرده بله این شیرخارگی متوقف به 2 سال نیست، بالاتر هم که باشه اشکالی نداره. بله حوصله بکنید عرض میکنیم، چشم میخوایم همین را ثابت بکنیم به زمینه روایت دیگه که ثابت، چون اصلا خود فتام یعنی دوره 2 سالگی شیرخارگی، وقتی این روایت هم که بعدش ما یادداشت کردیم که آوردیم اونجا دیگه تصریح میکنه، یعنی قبل الحولین. اگر ما قصد نداشتیم روایت دیگه رو بیاریم اشکال شما وارد بود، ولی چون روایت دیگه هست و اونجا تصریح شده دیگه مسئله مشخصه. خب این یه روایت به سر خط و ها کذا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا رضاع بعد فطام، فطام با ته دست داره، لا رضاع بعد فطام، آدرس مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 368. در این روایت دیگه حضرت به صورت مستقل و مستقیم خودشون تسلیم می‌فرمان که رضا و شیرخوارگی بعد از فطام نیست. رضا نیست یعنی چی؟ یعنی اثری برای این رضا نیست، نه که کسی امکان نداره که شیر بخوره. عرض میکنم تو بعضی از دوستا پسر بچه 3 ساله شده هنوز داره شیر میخوره، دیده شده ها. یعنی 2 سالی که رد کنه چی؟ تا 1 سال بعدش اضافه تر همطور به پستان مادرش شسید و ویل نمیکنه. هرچند بهش میگن چرا، میگه آقا نمیتونم این از شیر بگیرم، زورش نمیرسه. پسر بچه، دختر بچه 3 سال شده داره شیر میخوره. این اثری برای این رضا نیست، مقصود اینه. خب اما روایت سوم که پاسخ سوال جناب آقای لواف رو میده، و ها کذا ما روا الفضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرضا قبل الحولین. آیه لواف، الرضا قبل الحولین، قبل ادامه، قبل ان یفطم. دیگه این روایت همه چیزش رو کامل تصریح میکنه که شک و شبه از دل کامل شسته بشه. یعنی بهترین روایت دیگه همین میشه، الرضا و قبل الحولین. بعد خودش میاد قبل ایفتم، که اون یفتم رو آورده که بگه در روایت دیگه که فرموده قبل فتام. این فتام یعنی چی؟ یعنی قبل از 2 سالگی. آدرس کافین جلد 5 صفحه 443. کافین جلد 5 صفحه 443. حضرت فرمودن شیر دادن پیش از 2 سالگی کودک است، یعنی پیش از بازگرفتن او از شیر است. فتام یعنی از شیر گرفتن، قبل ایفتم یعنی قبل اینکه از شیر بگیرنش. خب بچه رو کی از شیر میگیرن؟ نهایتش قبل 2 سالگی میشه. بعضی از جا ممکنه که بعد از 6 ماه بچه رو از شیر بگیره، یعنی 6 ماه فقط به بچه شیر میده. بعضی ممکنه 1 سال، بعضی ممکنه به مشکل برخورد بکنن کمتر بیشتر. ولی اونی که قرآن تصدیق کرده، حالا این پاسخ سوال آقای لواف هم میتونه باشه که خود قرآن هم درش تصدیق داره، حولین کاملین دیگه، که این حولین کاملین نهایت مدت شیردهی است که دیگه فتام از اونجا شروع میشه. پس فتام یعنی لحظه‌ای که از شیر میگیرن. کی از شیر میگیرن؟ 2 سالگی. حالا اولین شرط محرمیت از طریق رضا این است که این رضا قبل الحولین بوده باشد. یعنی اون مراتبی که انشاءالله دیگه این جلسه که نرسیم، من تصمیم داشتم همین شرط رو همین امروز بگم که این دیگه تموم میشه. ولی خب دیگه به خاطر اینکه مراسم 40 حضرت آقا بود، از عزیزمون آسیدم استفاده کردیم، دیگه نشد که ادامه مباحث رو من همین امروز بگم. ولی تصمیم بود که کل شرط رضا رو تو یه جلسه تقدیم بکنم، انشاءالله جلسه بعدی شنبه انشاءالله به لطف خدا انشاءالله. بالاخره اون شرطی که در ادامه عرض خواهم کرد باید همش قبل از 2 سالگی بوده باشد. اگه بعضیاش این وره 2 سالگی باشد، یه مقدارش بیفته به بعد از 2 سالگی، بازم فایده ندارد. خلاص این که آقا همطور در تلیعه بحث عرض کردیم، برای اثبات محرمیت از طرف شیرخوارگی کل شرایط باید فراهم باشد. 5-6 شرط تقریبا همش باید فراهم باشد. یکیش لنگ بشه فایده ای ندارد. خب انشاءالله ادامه شو جلسه بعد عرض خواهیم کرد انشاءالله. الحمد لله رب العالمين اللهم صل